بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از صفاتی که در مؤمنین باید باشه و از بهترین صفات مؤمن هست و خداوند متعال هم خیلی دوست داره، صفت غیرت هست. از صفاتی که اولین غیور تو این عالم خود خدا هست، صفت خود خداست. در روایات ما زیاد هست ان الله غیورون یحب الغیره یا یحب کل غیور. خداوند متعال خودش غیوره، غیرت رو دوست داره. این که خدا غیور هست، خب معناش اینه، میدونید غیرت یعنی اینکه انسان نسبت به حریم‌ها، نسبت به اون چیزهایی که محبوبش هستن و باید از اونا دفاع بکنه، حساس باشه، نذاره به حریمش تعرض بشه. اگر کسی خواست آسیبی برسونه به حریمش، به اون چیزهایی که مورد علاقش هست، به ناموسش، اگر خواست کسی تعرضی بکنه، بی تفاوت نباشه، حساس باشه. این صفت غیرت راجبه خود خدا اول از همه هست. خداوند متعال هم چیزهایی داره که مورد علاقه و محبتشه، اونا میشن ناموس خدا. ناموس خدا دین خداست، احکام الهیست، حدود الهیست، قرآن هست، انبیا و اولیا هستن، اموری هستن که حرمت دارن و خداوند متعال از حریم اونها دفاع میکنه. این صفت غیرت در هر کسی که باشه، خدا او رو دوست داره، ولو مشرک، ولو مسلمان نباشه. صفت غیرت تو هر جا باشه ارزش داره. در یه روایتی هستش که یه تعدادی از مشرکین که خب جنگ کرده بودن با مسلمان ها و تعدادی رو کشته بودن، اینها باید اعدام می شدن. پیغمبر اکرم یکی از اینها رو جدا کرد، فرمود این رو اعدام نکنید. بعد از این که به هر حال بقیهشون رو اعدام کردن، این اومد خدمت پیغمبر، گفتش که برای چی من رو اعدام نکردید؟ پیغمبر فرمود که جبرئیل نازل شد الان از طرف خداوند متعال، این پیام رو رسوند که 5 تا صفت تو تو هست که خدا اون 5 صفت رو دوست داره. یکی شجاعت، دوم سخاوت، دست و دلواز هستی، سوم صداقت، راستگو هستی، چهارم خوش اخلاق بودن، با اطرافیانت تون نیستی، خوش اخلاق هستی، و پنجم الغیرت و شدیده علی حرمک، غیرت داری نسبت به حریمت، نسبت به ناموست. خدا این 5 صفت رو دوست داره، نه اینکه شرکت رو دوست داره. مشرک شرکش رو خدا دوست نداره، ولی این صفات، صفات ارزشمندی است، خدا دوست داره. این رفت تو فکر، عجب خدایی، عجب پیغمبری که داره خبر میده از تمام وجود من. خب خودش که میدونه که اینا رو داره، خودش که میدونه این صفات رو داره، دیگه از این نشانه بالاتر برای پیغمبری. این مسلمان شد و بعدن هم توی یکی از غزوات پیغمبر به شهادت رسید. این صفت رو خدا دوست داره تو هر کسی باشه ولو مشرک. کما اینکه بی غیرتی رو خدا ازش بدش میاد و مبغوض خداست، ولو در یک عابد زاهد باشه، ولو یک فردی عابد زاهد باشه. در جلد 97 بهار الانوار روایت هستش که امام صادق علیه السلام فرمود که قومی رو خدا می‌خواست عذاب بکنه. 2 ملک رو فرستاد برای عذاب این قوم. وقتی این 2 ملک نازل شدن، دیدن که تو بین این قوم یه فرد عابد زاهدی هستش که داره تضرع میکنه، در خونه خدا مثلا مناجات میکنه و سجادش پهنه به قول ما داره دعا میکنه. یکی از این 2 ملک گفت یعنی ما باید این رو هم عذاب بکنیم، اینم جزء همین قوم دیگه، اینا باید عذاب بشه. سوال کردن از خداوند متعال که خدایا آیا این شخص هم مشمول عذاب هست؟ خطاب رسید که این هم مشمول عذاب هست. فان ذلک رجل لم يتغير وجهه غضبا لي، چون این آدمی است که به خاطر من هیچ جا اخم نکرده، هیچ جا خشمی نکرده، هیچ جا غیرت نورزیده. این فردی هستش که غیرت نداره، گناه رو دیده، آلودگی رو دیده، پستی رو تو جامعه دیده، اما تکون نخورده. این رو هم عذاب بکنید. ببینید ولو عابد زاهد وقتی بی غیرت هستش، این رو خدا دوست نداره. از همینجا شما یه چیزی رو متوجه بشید، از همین روایت. ما معمولا وقتی کلمه غیرت رو میشنویم، غیرت ناموسی به ذهنمون میاد، اما از همین روایت متوجه میشیم که غیرت فقط غیرت ناموسی نیست. چون این که خدا میفرماید این شخص غیرت نداشته، به خاطر من غضب نکرده هیچ جا، این در رابطه با غیرت دینیه، یعنی جایی که دین خدا زیر پا گذاشته بشه این تکون نخورد. واقعش همینجور هست. غیرت اقسامی داره، حداقل سه قسم مهم ما داریم از غیرت. یکی غیرت ملی، یک قسم غیرت، غیرت ملی هست، این که انسان نسبت به ملت خودش، نسبت به وطن خودش تعصب داشته باشه، غیرت داشته باشه، حساسیت داشته باشه، اگه کسی خواست آسیبی وارد بکنه نسبت به او بی تفاوت نباشه. غیرت ملی غیر از ملیگرایی ها، اون ملیگرایی چیز منفوریه. غیرت ملی یعنی که انسان نسبت به ارزش های جامعه خودش، نسبت به افتخارات ملت خودش، نسبت به پشتوانه فرهنگی و تمدنی ملت خودش، اون پشتوانه تمدنی که داره نسبت به این محافظت داشته باشه، حساس باشه، اینا رو نگه داره، حفظ بکنه. این غیر از ملیگرایی. ملیگرایی بیشتر ناظر به تقابل با ملت‌های دیگه، نفی ملت‌های دیگه است. یعنی آدم فقط خودشو برتر بدونه، دیگران رو نفی بکنه. این یه تعصب افراطیه که ارزشی نداره. بعد از جنگ جهانی دوم انگلیس‌ها خیلی ترویج کردن تو جهان اسلام پان ایرانیسم، پان ترکیسم، پان عربیسم، که اینا هر کدوم همدیگر رو نفی بکنن. ناسیونالیسم عربی، ناسیونالیسم ترکی، ایرانی، اون خوب نیست. ملیگرایی یعنی نفی ملت‌های دیگه و تعصب افراطی نسبت به خود داشتن. اما غیرت ملی یعنی که آدم نسبت به اون داشته‌های خودش، ارزش‌های خودش، افتخارات خودش نسبت به اینا حساس بشه، اینا رو دست نده، تمدن و پیشینه تمدنی خودش رو از دست نده. چیز خوبیه. شما امروز سردار ملی ستارخان و سالار ملی باقرخان رو تحسین میکنید، چون اینا آدم های باغیرتی بودن در زمان مشروطه، ولو مشروطه خواه بودن، اما چون دیدن یواش یواش نفوذ انگلیس ها رو دیدن، که انگلیس ها هم دم از مشروطه میزنن، نفوذ کردن تو مشروطه خواهان، با اینکه خودشون هم مشروطه خواه بودن و در مقابل استبداد داخلی میجنگیدن، اما همونجا علیه انگلیس ها موضع گرفتن. تو همون زمان تو تبریز کنسولگری روس پیغام فرستاد برای ستارخان که اگر شما پناهنده بشی به کنسولگری، ما شما رو محافظت میکنیم از انگلیسا. انگلیسا میخوان به شما ضربه بزنن، ما شما رو محافظت میکنیم. ستارخان پیغام فرستاد، من زیر بیرق ابوالفضلم، بیرق روس نمیخوام. من زیر بیرق ابوالفضلم، بیرق روس نمیخوام. یعنی تو همونجا نه باج میداد به روس، نه باج میداد به انگلیس. این معلوم بود که دنبال اینه که مردم خودش عزیز باشن، مردم خودش عزتمند باشن. ما اینو تحسین میکنیم. ما یه کسی مثل رئیس علی دلواری رو که تو بوشهر در مقابل اشغال انگلیسا با تنگستانیا و دشتستانیای بوشهر مردانه وایسادن تحسین میکنیم به عنوان یه مرد غیور که غیرت داشت. ما یه کسی مثل شاه سلطان حسین صفوی رو که بی غیرت بود امروز تو این زمان تقبیح میکنیم. شاه سلطان حسین آخرین پادشاه صفوی بود، آخرین پادشاه صفوی بود. تو اصفهان که پایتخت صفویه بود، خب افغان‌ها یه تعدادیشون تجاوز کرده بودن تو ایران، وارد شده بودن، کشتارهایی رو به راه انداخته بودن تا دروازه اصفهان رسیدن. این آدم به جای اینکه دفاع بکنه تا دروازه اصفهان که اصلا تکون نخورد، وقتی اونا رسیدن خودش جلو جلو به پیشواز رفت، تاج خودش رو هم به سر او گذاشت، دختر خودش رو هم پیشکش کرد. اگه وای میساد مقاومت میکرد، تعداد کشته هایی که میدادن کمتر بود از این که مقاومتی نکرد و اونا اومدن و کشتارهای وسیع را انداختن. ما اینو بی غیرت میدونیم. غیرت ملی ارزش داره، این ارزش بند. البته غیرت ملی فقط بحث نظامیگری نیست که یه دشمنی وارد چه از جهت نظامی آدم در مقابلش وایسته، نه، اون جوانی که نخبه علمی هست میتونه بره تو کشورهای دیگه درس بخونه، امکانات زیادی هم داشته باشه، اما یا نمیره یا اگرم میره برمیگرده به کشورش خدمت بده، اینم غیرت داره. یا اون سرمایه گذاری که پول داره میتونه بره تو کشورهای دیگه سرمایه گذاری بکنه و پول رو پول بگذاره، خیلی هم مرفه زندگی بکنه، اما سرمایه خودش رو میره تو همین کشور، همینجا دست چهار نفر رو بگیره، دارای شغل بشن، همینجا کشور پیشرفت، اینم غیرت ملی داره. یه قسم از غیرت، غیرت ملی. قسم دوم از غیرت، غیرت ناموسی هست، همونی که هممون به هر حال بینمون مشهوره، این که انسان نسبت به ناموس خودش، نسبت به حریم خودش حساس باشه، نگذاره کسی تعرض بکنه. یک مسلمان نه فقط نسبت به ناموس خودش، این که معلومه، حتی نسبت به ناموس یک مسلمان دیگر هم باید حساس باشه. حتی اگه تعرض به ناموس یکی دیگه هم شد، این نباید ساکت باشه. بالاتر، حتی اگر نسبت به ناموسی که غیر مسلمان هم هست ولی مظلومه، به ناموس کسی که مسلمان هم نیست ولی مظلومه، اگر تعرضی شد، یک مسلمان نباید ساکت بنشینه. همتون شنیدید تو نهج البلاغه است، در زمان امیرالمومنین علیه السلام، در زمان حکومت حضرت، در شهر انبار، یکی از شهرهای عراق بود، نمیدونم حالا این استان الانباری که الان هست ارتباطی داره با اون شهر انباری که اون موقع بود، اون موقع یه شهر بود، به یک زن یهودی که شهروند حکومت اسلامی بود تعرض شد، زیورالات رو از پاش رو بودن. وقتی خبر به امیرالمومنین رسید، فرمود اگر یک مسلمان بمیره از این ظلمی که به یک زن یهودی شده، خب اون زن مظلوم بود، با اینکه یهودی بود ولی مظلوم بود، اگر یک مسلمان بمیره، حضرت امیر فرمود من ملامتش نمی کنم، جا داره. خدا رحمت کنه مرحومت الله آقای مرعشی نجفی رو، اون موقع که جوان بود تو حرم هست معصومه سلام الله علیها، از جوانیش خب ایشون نماز جماعت، امام جماعت بود. در زمان رضاخان که کشف حجاب صورت گرفت، رئیس شهربانی قم، رئیس پلیس قم که میگن آدم هیکلمند و قلدر و لاتی هم بود، این وارد حرم هست معصومه شد، رفت قسمت خانوم ها، شروع کرد چادر از زنها کشیدن، چادر کشیدن از خانوم ها، صدای جیغ و داد و یا ابوالفضل و یا صاحب الزمان بلند شد، اما کسی جرأت نمی کرد بره رئیس شهربانی قم. اون موقع بزرگترهای مجلس می دونن اگه کسی به یه پاسبان یه چیزی می گفت، خیلی باید تاوان می داد، چه برسه به رئیس شهربانی، رئیس پلیس. آقای مرعشی نجفی برای نماز ظهر و عصر بود، اومد دید صدای جیغ و داد میاد، گفت چه خبره؟ گفتن آقای همچی چیزی هستش، فلانی داره چادر می کشه. بودو بودو رفت اون طرف، محکم کشید زیر گوش اون رئیس شهربانی، اون برق از چشش پرید، گمان نمی کرد یکی بیاد اینجوری جرأت بکنه بزنتش، یه چند لحظه شوک شد، بعد گفت سید به حسابت میرسم. آیت الله مرعشی نجفی گفت من یقین داشتم که میخواد منو بکشه، گفت من یقین داشتم میخواد، من یا الله من دنبالش رو بگم، که یه اتفاقی افتاد که خود او از دنیا رفت، مرد، نتونست کاری انجام بده. ولی این غیرت یک مسلمانه که نه فقط نسبت به حریم و ناموس خودش، که اگه به ناموس دیگری هم تعرض بشه نباید بی تفاوت باشه. متاسفانه تو شهر شما، به حمدالله خدا رو شکر، تو شهر شما رو خیلی شهر سالم و به حمدالله پاکی هست، طبیعی هم هست از این شهری که سابقه دینی داره همین، ولی متاسفانه تو کشور امام زمان آدم بعضی از جاها میبینه که این غیرت کمرنگ شده، غیرت کمرنگ شده. چطور آدمی هست که غیرتمند باشه، خانومش یا دخترش یا فرض کنید خواهرش، با آرایش غلیظ، با یه وضع بسیار زننده که چشم ها همه بهش خیره شده، دست او رو بگیره تو خیابون دارن با هم دیگه راه میرن، این غیرت داره که کنارش زنش اینجوری که تابلو همه دارن نگاش میکنن؟ متاسفانه یکی از عوامل مهم بدحجابی تو کشور ما بیغیرتی مردانه، کمبود غیرت در مرده. شما ببینید یه اشتباهی هم که ماها میکنیم اینه که یقه خانمهای بدحجاب رو اینجا میگیریم، بیشتر باید یقه مردشو گرفت که تو غیرتت کجا رفته که اینجوری داره کنارت را میره. شما امیرالمومنین رو ببینید، حضرت امیر تو روایت هستش، بهش خبر رسید که تو کوچه های کوفه طرف بازار که ازدحام جمعیته، زن و مرد تنه به تنه همدیگه میخورن و تو کوچه میرن. حضرت امیر در روایت هستش که فرمود که مردان کوفه، ببینید خطاب به کی داره میکنه، حضرت کی رو داره توبیخ میکنه، مردان کوفه به من خبر رسیده که زنان شما در کوچه هایی که ازدحام جمعیت هست تنه به تنه مردان به همدیگه میخورن حرکت میکنن. شما خجالت نمیکشید، حیا ندارید؟ لعن الله من لا یغار، لعنت خدا بر اون کسی که غیرت نداره. امیرالمومنین تو این آسیب اجتماعی که زن این شکلی میاد بی پروا میاد برخورد بکنه با مردها، یقه مرد اون زن رو میچسبه. ماها الان اشتباهی که داریم میکنیم این که بلنگو دست گرفتیم، خانم حجاب، خانم حجاب. نه خیر، باید بلنگو دست بگیری بگی آقا غیرت، آقا غیرت. پشت سر هر زن بی حجاب یا بد حجاب یه مرد بی غیرت یا کمبود غیرت داریست. و دشمن قبل از این که به حجاب زنان ما حمله بکنه، به غیرت مردان ما حمله کرده. او رو باید تقویتش کرد. جوان، یه جوانی که مجرد میخواد ازدواج بکنه، جوانی که غیرتمنده، خب میره دنبال اون دختری که سالم هستش، دختری که خودش پوشیده هستش، عفیف هستش، اجازه نمیده کسی تو حریمش وارد بشه. خب این رو میگیره. وقتی جوان مسلمان تو این کشور این دختر رو گرفت، وقت دخترهایی که بد حجاب هستن میفهمن که تو چشم نیستن، تو چشم جوانها برای ازدواج نیستن، خب چونو به این سمت تمایل میدن که بپوشونن. برعکس، اگه یه جوانی کم بوده غیرت داشته باشه، فقط عاشق یه چشم و ابرو و یه خط و خال و ظاهر یکیش بشه، ولو او اصلا محجبه هم نیست، وقتی بره با این ازدواج بکنه، یواش یواش دخترای چادری محجبه تو خونه که کسی سراغشون نمیاد میگن مگه ما تیپ و قیافه نداریم؟ خب پسرا میرن با اونا ازدواج میکنن، مگه ما تیپ و قیافه نداریم؟ وقت این حجابش یواش یواش میذاره کنار که بتونه جلوه بکنه. ببینید چقدر رفتار مرد، غیرت یا بیغیرتی مرد و پسر میتونه دخیل باشه تو حجاب یا بیحجابی زن. روز قیامت یقه مرد رو میشه. البته من نمیخوام بگم عامل بیحجابی یا مثلا بدحجابی در کشور ما، من نمیخوام بگم بحث فقط غیرته، نه، عوامل متعدد داره. الان هم بحث من اون نیست. گاهی موقع ها عاملش جهالته، گاهی موقع ها عاملش عقده های روحی روانی هست که میخواد خودش یه جوری بروز بده، یه جوری خودش نشون بده. عقده های روحی روانی هست. گاهی موقع ها عامل بدحجابی یا بیحجابی تربیت های ناصحی خانوادگی است. حتی گاهی موقع ها مسائل سیاسیه. یعنی گاهی موقع ها با این بدحجابی خودش دهنکجی میخواد بکنه به دین و اعتقادات دینی و نظام دینی. اما به هر حال یکی از عوامل مهم بدحجابی در کشور ما کمبود غیرت تو مرد. بالاخره اون زنی که بدحجاب میاد بیرون، یه مردی تو خونهش هست دیگه، یه پدری، یه برادری، یه شوهری، یکی تو خونه. اگه او صف وایس جلوش اینجوری نمیاد بیرون، اگه او صف وایس جلوش این اینجوری نمیاد بیرون. با غیرت بودن، غیرت ناموسی خیلی ارزشمند هست. انشالله که تو این کشور امام زمان علیه السلام این ارزش کمرنگ نشه. یه جاهایی خشم، خشم مقدس هستش. یه جاهایی لبخند زدن درست نیست. به هر حال وجودات و مقدس معصومین علیهم السلام تو مسائل شخصی، اهل لبخند، گذشت، عفو، طرف می اومد چشم تو چشم امام حسن مجتبی فحش میداد. همه تون شنیدید دیگه، چشم تو چشم امام حسن مجتبی شروع کرد فحش دادن. به امام باقر علیه السلام اومد فحش داد. نعوذ بالله، من این کلمه رو واقعا سختم هست گفتن. اومد به امام باقر گفت انت بقر. حضرت امام حسن مجتبی یا امام باقر همجور بودن، پرسید که ظاهرا غریب هستی، ما خونه داریم ما. چون امام مجتبی علیه السلام منزلشون یه قسمتی بود که کسایی که غریب بودن میرفتن اونجا، تو منزل ایشون با همه اساسیه اونجا آماده بود. حضرت فرمود ما جا داریم، ما اگه میخوای تو این شهر تو مدینه بمونی بیا، ما بهت جا میدیم، غذا بهت میدیم. این دو سه روز که موند اصلا زیر و رو شد، گفت پیش من منفورترین آدم تو این عالم علی و حسن بود، الان محبوبترین عالم پیش من علی و حسن هستن. فحش میدادن اما اونا گذشت میکردن، چون مسئله شخصی بود، ظلم شخصی رو میگذشتن. تو معاشرت هایی که نشست و برخاست با رفیق داشتن، اگه یه ظلمی، اگه یه نارسایی بود میگذشتن. تو مسائل خانوادگی گذشت داشتن در حدی که بعضی از همسران پیغمبر وقتی میدیدن پیغمبر اینقدر نرمه، اینقدر آروم هستش، به پیغمبر جسارت میکردن، اینقدر جرأت پیدا میکردن که به پیغمبر تندی میکردن. پیغمبر لبخند میزد. تو مسائل شخصی و خانوادگی اینجوری بودن، مدارا و گذشت در حد بی نهایت. توصیه دین هم همینه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو خونه ولو حق هم با شما باشه، ولو حق هم با شما باشه، نسبت به همسرت صمیمیت رو به هم نزن. الان متاسفانه اینقدر صبر کم شده، تحمل کم شده که تا فوری یه چیزی تو طرف مقابلش میبینه فوری طلاق. گاهی موقع طلاقای توافقی، طلاق توافقی، هر دو موافقیم بریم دادگاه، هیچ مشکلی نداریم چون با هم نمیسازیم. چند وقت پیش بود یه کسی به من گفت که آقا خانم من وسواس داره، میتونم طلاقش بدم؟ گفتم دمت گرم. قرار هستش که اونجاهایی که همسرت یه مشکل داره پاش وایسی، قرار هست که اونجایی که همسرت احیانا یه بیماری داره پاش وایسی. تو اونجایی که این منده خدا توی یه گیری افتاده میخوای کنار بکشی، طلاق بدی. یه کسی دیگه بود، خدا میدونه که دارم عرض میکنم، چند وقت پیش باز به من گفتش که حاج آقا خانوم من خیلی ساده است، خیلی ساده و مثلا زود باوره، میخوام طلاقش بدم. گفتم عزیز من آخه این چه حرفیه؟ آخه برای این چیزا مگه آدم طلاق میده کسی رو؟ آستانه تحمل ماها خیلی پایین اومده این طلاق های توافقی. واسه همینم هم تبدیل شده از هر 10 ازدواج 4 تاش منجر به طلاق میشه، بخصوص تو شهرهای بزرگ. این فاجعه هستش. قرآن رو ببینید تعبیرش چیه. من تقاضا میکنم از دوستان بزرگواری که متأهل هستن، تقاضا میکنم این آیه قرآن تو سوره نو، تو سوره نساء آیه 19 اینو دقت بفرمایید. خدا چی میگه ما داریم چجوری رفتار میکنیم؟ خدا تو این سوره در این آیه میفرماید که و عاشروهن بالمعروف، با همسرتون خوب برخورد کنید، خوش اخلاق باشید. فاین کرهتموهن شیئا، اگه یه چیزی ازش دیدید که بدتون اومد، خب بالاخره گاهی موقع آدم یه چیزی میبینه بدش میاد، یه صفت زشتی، یه عادت زشتی، یه رفتار زشتی تو طرف مقابلش خوشش نمیاد. ببینید خدا چی میگه. میفرمایید فاین کرهتموهن، اگه کراهت داشتید از او، شیئا یه چیزی باعث بدتون اومدن از او شد، پشت سرش نمیگه خب بریم طلاق، نخه. میفرمایید فعسا ان تکرهو شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، چه بسا آدم یه چیزی بدش بیاد اما خیرش تو همونه، وایسا پاش. چه بسا آدم یه چیزی بدش بیاد اما خیرش تو همونه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله استلیاقای قاضی، عارف کم نظیر شیعه، یکی از شاگردان ایشون آیا اسد هاشم حداد بود، از شاگردان بسیار با عظمت ایشون استاد شهید دستغیب، استاد آیه حاج اسماعیل دولابی که در تهران بودن و خیلی بزرگان. این همه اواخرشون از دنیا رفت، خیلی سالی نیست از دنیا رفت. این آیه استاد هاشم حداد ایشون بگفتش که من تو خونم یه مشکل خانوادگی داشتم، با خانومم، نه با مادر خانومم، مادر خانومم چشم نداشت من رو ببینه. ما چون یه مقدار فقیرانه زندگی می‌کردیم، مادر خانومم چشم نداشت من رو ببینه، هر موقع من رو میدید رگبار فحش بود که به جون من میگرفت، همچنین رگباری که اصلا اجازه نمیداد من هیچی بگم. میگفت من یه موقع دیدم اصلا به اینجام رسیده، نمیتونم تحمل کنم. رفتم پیش استادم اطلاعی قاضی، به ایشون گفتم که آقا من تو خونه همچنین مشکلی دارم، دیگه نمیتونم تحمل بکنم. آقای قاضی فرمودن که شما با خانومت هم مشکل داری؟ گفتم نه، با مادر خانوم هم مشکل دارم، ولی خب اینا دیگه با هم لازم و ملزومن، دیگه نمیشه اینا رو اصلا جدا کرد. که آقای قاضی فرمودن که شما وظیفت اینه که همونجا بمونی، اگه میخوای به جایی برسی تو همون خونه، تو همون خانواده بمون. تو پرانتز عرض بکنم یه آقای اومد پیش علامه طباطبایی گفت حاج آقا یه ریاضت به من بدید. اونایی که دنبال ریاضت و نسخه و اینجور چیزا تو مسیر سیر و سلوک هستید، به علامه طباطبایی گفت حاج آقا یه نسخه سلوکی به من بدید. علامه طباطبایی گفت شما متأهلی؟ گفت بله. گفت ریاضت تو این هستی که تو خونه خوش اخلاق باشی، ما دنبال ریاضت نیستی، ریاضت تو اینه که تو خونه خوش اخلاق باشی، ما نمیخوای به جایی برسی، این ریاضت تو. چرا دنبال یه ذکری میگردی، دنبال یه وردی میگردی که عجیب و غریب باشه؟ اگه الان بیاد یه کسی یه ورد عجیب و غریبی بگه که نه خدا گفته، نه پیغمبر گفته، نه امام، یا همینه، عرفا با همین به یه جایی رسیدن. الان میتونم بگو آقا جون تو ریاضتت همینه که تو خونه خوش اخلاق باش. آیت الله آقای قاضی به شاگردش گفتش که تو وظیفت اینه که همینجا بمونی. ایشون میگه که من خب طبق وظیفه انجام دادم و زندگیمون همجون میگذشت، اما با سختی و فوشهای مادر خانومم. یه مرتبه وقتی وارد خونه شدم، از درب حیات وارد شدم، هوا گرم بود، مادر خانومم لب حوض نشسته بود، تا من رو دید شروع کرد فوشهای آبدار نثار من کردن. میگو من یه مقدار وایسادم، تحمل کردم، تحمل دیگه دیرم نمیتونم تحمل کنم، اگه من اینجا وایسم باش درگیر میشم. بگه یاد حرف استادم آقای قاضی افتادم که باید تحمل کنی، از خونه زدم بیرون. به محض اینکه پام رو گذاشتم تو کوچه دیدم دوتا شدم. اولین مکاشفه بود که برام رخ داد، دیدم دوتا شدم. یه آقای اسد هاشم حداد نورانی داره یه طرف میره، یکی دیگه که ظلمانی هست یه طرف دیگه. این فوشا به اون نورانیه نمیخوره، این فوشا اصلا به اون نمیخوره. میگه اولین مکاشفه ای که بود برام رخ داد. سریع برگشتم خونه، رفتم به سمت مادر خانومم، شروع کردم دستشو بوسیدن. این بنده خدا یعنی تو حاج و واج مون که بابا من این همه فوش بهت دادم، سیب زمینی چرا تکون نمیخوری تو؟ میگفت اصلا همجون موند. میگفت اتفاقا عجیب اینجا بود، بهش گفتم، میگفت بهش گفتم، گفتم هر جوری دلت بخواد انجام بده، خدا بهت خیر بده. او که نمیفهمید من چی میگم، من به جایی که رسیده بودم به واسطه این رسیده بودم. اتفاقا از اون به بعد محبت ما با هم دیگه خیلی هم زیاد شد. خیلی مادر خانومم نسبت به من محبتش عوض شد، بیشتر شد. این همون آیه قرآنی که من بهش رسیدم که خدا میفرماید اگه یه چیز بدی دیدید تو طرف مقابلتون، وایسید فعسا ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. گاهی موقع آدم یه چیزی بدش میاد اما خیرش کثیرش تو اینه، بچه های خوب از اون همسر گیرت میاد، ولو ممکنه همسرت خوب نباشه، اما اگه وایسی و مقاومت کنی بچه های خوب شاید گیرت بیاد. شاید یه مدت وایسی مقاومت بکنی رشد میکنی، از جهت اخلاقی به جاهایی میرسی. اگه وایسی مقاومت بکنی محبت بینتون درست میشه. در هر حال اهل بیت در مسائل شخصی، در معاشرت ها، در مسائل خانوادگی گذشت داشتن، مدارا میکردن، مسامحه میکردن، اما تو مسائل دین ذره گذشت نداشتن. اگر کسی پا میخواست رو دین خدا بگذاره، در رابطه با ناموس خدا ذره گذشت نداشتن. حضرت زهرا تو خطبه‌ای که برای مهاجرین و انصار، برای زنان مهاجر و انصار خون، فرمود دلیل این که علی ابن ابی طالب رو کنار زدن، دلیلش تنمرهی فی ذات الله، چون علی در دین خدا مثل شیر بود، اینجا وای میستاد، کوتاه نمی اومد، چون کوتاه نمی اومد او رو کنارش گذاشتن. یکی از تهمتایی که به امیرالمومنین می‌زدن همین بود که خشنه، تنده. علی خشنه؟ عشق تو چشم مظلومی میدید، عشق تو چشم یتیمی میدید، دیگه نمیتونست رد بشه، زانوهاش میلرزید میافتاد. امیرالمومنین تو دو جا نقطه ضعف داشت. یکی موقع نماز که در مقابل خدا وای میساد، اینجا ضعف داشت، اینجا نمیتونست تحمل بکنه، گاهی موقع هم قش میکرد. یکی هم اگر عشق یتیمی، مظلومی، فقیری میدید، اینجا نقطه ضعف داشت، اینجا زانوهاش میلرزید. این انسان کامله که تو این دو جا ضعف داره. انسان این دوتا نقطه ضعف در واقع قوتشه که در مقابل خدا آدم ضعیفه، در مقابل مظلوم آدم ضعیفه. سوده همدانیه یه زنی بود محب امیرالمومنین، بعدها هم در زمان معاویه آنچنان دفاع از امیرالمومنین کرد در مقابل معاویه. این یه مرتبه اومد پیش خدمت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت امیر نمازشو خونده بود تو تعقیبات، تعقیباتو سریع خوند ببینید چی کارش داره. سوده همدانیه گفتش که آقا در فلانجا یکی از کارگزاران و حکام شما ظلم به مردم کرده، پول بالا میکشه، رشوه میگیره، اختلاس میکنه. امیرالمومنین علیه السلام یه مقداری جستجو کرد، دید درست داره میگه، این گزارش تایید شد. حضرت بلند بلند گریه کرد، گفت خدایا خودت شاهدی که من خبر نداشتم. همونجا حکم نوشت داد به دست این زن، گفت وقتی برگشتی به مسئول اونجا بگو که به اون فرد بده این رو، بگه دیگه شما معزول هستی از سر کار، برو کنار و باید محاکمه بشی. در رابطه با حقوق مردم کوتاه نمی اومدن. امیرالمومنین علیه السلام حقوق مردم رو جزء حدود خدا میدونست، پاش وای میساد یک ذره هم کوتاه نمی اومد. پیغمبر اکرم حضرت امیر رو با یه جمعی از شیعیان فرستاده بود یمن برای ماموریتی، برای که یه مقداری زکوات جمع بکنن، زکات رو جمع آوری بکنن، از یمن بیارن مدینه. وقتی داشتن برمیگشتن، خود امیرالمومنین نزدیکای مدینه که رسید جلوتر اومد که زودتر پیغمبر رو ببینه، مشتاق دیدن پیغمبر بود. بعد که پیغمبر رو دید برگشت با همون جمعی که تو ماموریت با هم دیگه بودن، دید اینا دستبرد زدن تو اون اموالی که جمع‌آوری شده و مال بیت المال بوده، بعضی از اون لباسا رو برداشتن پوشیدن. حضرت امیر فرمود که کی بهتون گفتش که این لباسا رو بپوشید؟ این حق همه مسلمینه، باید به دست پیغمبر برسه. وقتی پیغمبر تقسیم کرد، شما تو سهم خودت تصرف بکن، الان مال بیت الماله، لباسا رو فوری در بیارید، لباسا رو از تنشون کند. اینا خیلی بهشون برخورد. وقتی اومدن مدینه به پیغمبر گله کردن که آقا علی خشنه، تنده، ما یه لباس پوشیده بودیم، حالا مگه چی میشد؟ این رو از تن ما در آورد. پیغمبر فرمود ارفعوا السنتکم عن شکایت علی فانه خشن فی ذات الله. دست بردارید از شکایت کردن نسبت به علی. اگر خشنه، خشن تو دین خدا هست، تو اینجا کوتاه نمیاد. متاسفانه الان تو کشور ما یکی از معضلات همینه. مسئولی که خاطی هست، مسئولی که آبروی نظام رو برده، اینو نباید ازش بگذرن. این مسئله شخصی نیست. به امیرالمومنین خبر رسید که ابن حرمه مسئول بازار اهواز یه خیانت کرده، اختلاس کرده، مسئول مالی ناظر بر بازار اهواز. حضرت امیر علیه السلام نامه نوشت فوری، اخبرنی عیونی، بازرسای من به من خبر دادن که فلانی خیانت کرده. به اون فرماندار اهواز به اون نامه نوشت فوری ابن حرمه رو میگیری زندانش میکنی، اگر این کار رو نکردی خودت رو من باهات برخورد میکنم. ابن حرمه که خیانت کرده به بیت المال مسلمین، اختلاس کرده، رشوه گرفته، اینو بگی زندانش بکن. تو نماز جمعه که مردم جمعن، بیار بیرون 35 تا تازیانه جلو چشم همه بهش بزن، آبروشو ببر، چون او آبروی نظام دینی رو برده. کسی که آبروی نظام دینی رو میبره باید آبروشو برد. ما الان گاهی موقع بعضی از کسایی که خفتگیری میکنن، یه جا توی کوچه ای مثلا خفتگیری میکنن و یه مثلا کیف کسی رو میقاپن و میدوزن، یا یه لاتی مثلا توی کوچه ای توی خیابون، گاهی موقع این رو سوار مثلا وانت بکنیم میاریم تو اون محلش میگردونیم برای که آبروش بره. با اینکه او که آبروی اسلام رو نمیبره، که لات که آبروی اسلام رو نمیبره، اما اونی که یقه بسته کیپ محاسن داره، او وقتی اختلاس میکنه آبروی اسلام رو میبره، او آبروی نظام دینی رو میبره. این رو باید باش برخورد کرد. ممکنم هست تو کشور ما گاهی موقع برخورد بکنن، اما خیلی دیر. کلی باید تو همین قضایای، من نمیخوام مسئله رو، خدا شاهده بحث سیاسی نیست، بحث معضل ماست که بحث جناحی نیست، تو همین قضیه حقوقهای نجومی. خب شما نگاه بکنید، اگر واقعیت داره، اگه واقعیت داشته برخورد بکنید، معرفیشون هم بکنید به مردم. اگر نه واقعیت نداشته، تهمت بوده، بیاید رفع اتهام بکنید، بیاید بگید این تقصیری نداشته. چرا استخون لا زخم نگه میدارید؟ چرا بعد از مدت ها که 4 بار رهبر بزرگوارمون دیگه چند بار ایشون بگه این همه تذکر میده، بعد از مدت ها مثلا یه اقدامی صورت میگیره که دیگه آب از آسیاب ریخته و دیگه اگه بخواد ضربه ای به حیثیت نظام زده شده باشه زده شده و اون موقع دیگه خیلی. به هر حال غیرت دینی یکی از مهمترین صفات مؤمن هست. وجود مقدس سید الشهدا، تمام نهضتش رو اگه بخوای خلاصه کنی توی یک کلمه که علت قیام او بود، غیرتش بود، غیرت امام حسین بود. وقتی میبینه دین خدا داره پایمال میشه، وقتی میبینی کسی خلیفه مسلمین جای پیغمبر نشسته که مشروب داره میخوره، علنی کفر داره میگه، این جای پیغمبر نشسته. یزید اینجوری بود دیگه. دیگرانی هم بودن زیر سیبیلی رد میکردن، میگفتن الله چیزی نی چیزی نی. کسی که خلیفه مسلمین باشه وقتی این چنین ظالم و این چنین ستمگر باشه، یواش یواش بعد از یه مدتی دین مردم از بین میره. مردم ممکنه دینداری بکنن، اما اون دین دیگه دین نیست، اون دین دیگه دین نیست. لذا وجود مقدس سیدالشهدا علیه السلام گفت ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، من میخوام امر بالمعروف نهی از منکر بکنم، جلوی این منکر بزرگ رو بگیرم. منکری که امام حسین میخواست جلوشو بگیره، خوب عنایت بفرمایید، منکر چهار تا مشروب خوری و چهار تا بی‌نمازی و اینا نبود، منکر خود یزید بود که رأس منکر بود که منکراتو پخش میکرد. من میخوام این رو جلوش رو بگیرم. جلوش رو گرفت، البته با تاوان سنگینی که باید میداد، با مظلومیت، با مظلومیت، با خون، با شهادت. یه موقع از آدم امر و نهی از منکر میکنه با گفتار میره میگه، اما یه موقع انقدر جامعه به خواب رفته، انقدر ظلم زیاد شده که باید با شهادت، با رنگ خون بیدار کرد بقیه رو، باید با مظلومیت بیدار کرد. لذا امام حسین علیه السلام روز عاشورا کاری کرد که صحنه مظلومیت شدید باشه. بچه‌هاش هم با خودش برد، زن و بچه‌ش هم با خودش برد که هر کسی که خوابه دیگه بیدار بشه. و واقعا هم همینجور شد. تو طول تاریخ سابقه نداشت اینجور مظلومیتی. کجا توی جنگی وقتی که دشمنشون رو کشتن، سرشون رو میبرن و جلو زن و بچهش بالای نیزه میکنن؟ سابقه نداشت. تو کدوم جنگ شما دشمنتون رو کشتید؟ خیلی خوب، وقت بر بدنها میتازن و پشت و پهلوها رو با اسب له میکنن؟ تو کدوم جنگ آب رو بر زن و بچه میبندن، بر بچه شیرخوار میبندن؟ ببینید، تمام این مظلومیت ها رو ابو عبدالله علیه السلام تحمل کرد تا جامعه چه در اون زمان چه بعد وجدان ها بیدار بشه، بفهمه حق کجاست، باطل کجاست. درود خدا بر تو یا ابو عبدالله. السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. صلوات عنایت بفرمایید.